هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از موزه عبرت میشنوید. نمایش کمیته مشترک و میلاد جباری مولانا، نویسنده و کارگردان اثر.
عرض ارادت، سلام به همه بر بچه های خوب تیوال.
زنده باشید. جناب جباری، به عنوان اولین سوال در مقام نویسنده کار از خلق کمیته مشترک بگید و اینکه اصلا چطور شد چنین موضوعی به ذهنتون رسید که در این جغرافیا اجرا بکنید.
کمیته مشترک در اصل فرزند خلف نمایش زمان در حبس قصر که سال گذشته در زندان قصر اجرا شد. زمان در حبس قصر نمایشی بود که سال 1994 کار پژوهشی در آتش شروع شد. یعنی من با بیش از 300 زندانی سیاسی صحبت کردم، با در گروه های مختلف، احزاب مختلف، عقاید مختلف، و نتیجه شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی خیلی ویژه شد که نتیجتا رسیدیم به این که ما بیاییم با یک شیوه متفاوت بتونیم این داستان‌ها و قصه های گاهن شیرین و گاهن خیلی خیلی تلخ رو اگر بخوایم روی صحنه ببریم، خب روی صحنه تئاتر شاید اون در اصل مختصات این صحنه اجازه نده که ما بخوایم بیاییم خیلی ویژه به همه قصه ها بپردازیم. در دنیا تئاتر کاربردی یکی از اتفاقات خوبیه که داره میفته، مثلا موزه فیلادلفیا، مثلا موزه مینه سوتا، که اینها نه به این وسعت، یه خورده کوچولوتر و حالا در حد اینکه مثلا بیان وایکینگ ها رو گاهی شبیه سازی کنن یا مثلا جنگ های صلیبی رو مثلا این بخش هایش رو شبیه سازی کنن، اومدن در ابنیه های که به هر حال مربوط به این قصه هستن این کارا رو کردن. ما در ایران به شدت در حوزه در از داستان های ویژه و عبرت آموز تاریخیمون به شدت غنی هستیم، از این فضا بگیریم تا موزه در از مثل یه جایی مثل حمام فینه کاشان که مرحوم امیر کبیر داستان ویژه‌ای در اونجا داره که حتما در برنامه من هست که واقعا در اونجا هم این اتفاق رو رقم بزنم، سعدآباد، نمیدونم امارات مسعودیه، اتفاقاتی که به هر حال جاهایی که به هر حال میتونه داستانهایی رو به نسل جوان ارائه بده که شاید در کلاس تاریخ جذابیتی ندارن. پس اینجا نتیجه میگیریم که تئاتر کاربردی اون هم به این شیوه یک نوع کلاس تاریخ. به هر حال این زندان تاریخی داره که همچنین قصر و همه ابنیه‌های از این دست تاریخی دارن که باید به نمایش گذاشته بشن. نمیشه اینها رو نگه داشت در لای پرونده‌ها و اسنادی که مونده یا در اتفاقاتی که به هر حال در کتاب تاریخ داره نوشته میشه و گاهن فقط در حد همون سوال جواب امتحانی میمونه. همه این دغدغه ها جمع شد و شیوه اجرایی که در دنیا به این اسم معروفه، یعنی تئاتر کاربردی میراث یا تئاتر کاربردی موزه، باز هم تأکید میکنم نه به این وسعت، برای اولین بار در ایران در مجموعه زندان قصر این اتفاق افتاد، بله توسط حقیر این اتفاق افتاد و در اصل این دوتا مکان و ابنیه هم خانواده هم با هم، که من پیشتر قصد داشتم از همینجا استارت بزنم، به دلایلی نشد، به دلیل اینکه به هر حال اینجا و مجموعه قصر جز ابنیه هایی که در و دیوارش بدون این اتفاقات خیلی دیدنی نیست، شاید انرژی خوبی هم ازش ساطع نشه. اما در کل نمایش موزه یک ارزش افزوده‌ای رو به موزه ها ارائه میده. ما تلاش کردیم که این اتفاق بیفته. ما در اینجا بیش از تا به امروز بیش از 70 توریست خارجی رو جذب کردیم که اینها اومدن و با اینکه زبان ما رو نمیدونستن اما همراه ما بودن با ما. چون بله خب چون تئاتر یک زبان بین المللی است، واقعا مثل موسیقی در کل هنر یک اتفاق بین المللی است و واقعا زبان محور نیست. مخاطبی رو داشتم من اینجا لحظه به لحظه با احساس این آدم هایی که دارن تو اینجا زندگی میکنن اشک ریخته، خندیده، گاهی باشون همراه شده، گاهی ترسیده و این حس یک حس بین المللی است. خیلی تو بحث احساس نمیشه گفت ایرانی و خارجیش کرد. واقعا من فکر میکنم که نمایش موزه توی این اشل که حالا در کمیته مشترک ضد خرابکاری حالا با این عنوان داره اتفاق میفته اتفاق ویژه‌ای است و امیدوارم در همه موزه ها تکرار بشه.
اشاره کردید به این سبک از اجرا که معروف به این نام تئاتر کاربردی میراث. میخوام به عنوان کسی که داره به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت میکنه و همونطور که خودتون اذعان کردید یک تحقیقات گسترده‌ای داشتید، این قاعدتاً در شاخه های دیگه همونطور که اشاره کردید مثلا در خصوص تاریخ حمام فین کاشان و شاید اتفاقای تاریخی دیگه خیلی جذابتر هم بشه، اما سوالم به عنوان یک مخاطب اینه که پرداخت به این موضوع زندان و اتفاقاتی که توی زندان‌های ما افتاده و شاید حتی کماکان داره میفته در هر بعدی، من به بعد خاصی اشاره نمی کنم، اون درصد از تعلمی که برای مخاطب ایجاد میکنه چه کار کردی میتونه داشته باشه زنده کردنش و پویا کردنش به عنوان یک به قول شما موزه زنده؟
من اینجا در ابتدا میخوام یک جمله بگم و بعد جواب سوال شما رو بدم. در ابتدا قبل از اینکه جواب شما رو بدم، ارتباط این مجموعه رو، یعنی این اتفاق از زیر میز هیچ مدیری بیرون نیومد. این رو من در خبرگزاری هم اعلام کردم، الان هم اعلام میکنم که از هیچ مجموعه‌ای به صورت رسمی و غیر رسمی حمایت نداشتیم مگر خود موزه عبرت که اومدن گفتن آقا این مکان دست شما
و اصلا سفارشی نبوده.
اصلا واقعا این
کاملا شخصیه،
کاملا دغدغه. حالا جواب سوال شما، دغدغه شخصی من چرا؟ به دلیل اینکه من فکر میکنم جماعت زندانیان سیاسی مخصوصا برای این دهه‌ای که داریم روش کار میکنیم جماعت به شدت مظلومیه و این برای من با توجه اون که با یکایکشون ارتباط داشتم این مظلومیت کاملا قابل درک. این عزیزان یک اتفاقی براشون میفته بعد از این که به هر حال انقلاب شکل میگیره، درگیر یک برهه‌ای میشن به عنوان با اسم جنگ تحمیلی. شما الان چک بفرمایید در آثار هنری که تا به امروز تولید شده چند درصد در حوزه جنگ تحمیلی بوده، چند درصد به موضوعات اینها پرداخته. این سوال منه در کارم که زندانی سیاسی یک انسان از گوشت و پوست و استخوان مثل من چطور میپذیر و احساس چطور میتونه بپذیره یک فضای بسته و مخوفی رو مدت‌ها، ماه‌ها، بلکه بعضی‌هاشون سال‌ها تحمل کنن در اتفاق در کمترین امکانات بهداشتی و همه کمبودهایی که به هر حال بوده و اذیت‌هایی که تو همان با هم بوده، برای چی باید یه همچین چیزی رو تحمل کنه؟ اون هم مثل منه. من فکر کنم نسل امروز ما چیزی رو کم داره به نام شناخت، آرمان و اعتقاد راسخ نسبت به راهی که انتخاب کرده و انتخاب میکنه. یعنی الان شما جوان ده 70 ده 80 گاهن میبینیم که این آدم خیلی امیدی به پیش روش نداره. این آدم ها در اوج ناامیدی اما امیدوار به آن چیزی که در تفکرشون میگذره میگذشته اینجا زندگی کردن، ساعاتی از عمرشون رو گذروندن که میتونستن عاشق بشن، میتونستن زندگی کنن، میتونستن کنار خانوادهشون دور یک سفره باشن، اما این چیست که این آدم ها رو میکشونه به یک سلول یک در یک تاریک نمور متعفن و اینها رو مجبور میکنه که این رو تحمل کنن، این فضا رو تحمل کنن. این چیزی نیست جز اون آرمان و آرمان خواهی که در نسل جوان ما امروز خلأ داریم. من به عنوان یک هنرمند فکر میکنم یکی از رسالتام اینه که این اتفاق رو جوان امروزم در اصل تذکر بدم و یادآوری کنم که نگاه کنید، خب یک نسلی رو ما داشتیم که پدران ما هستن. الان شما تو این دیوار نگاره ها نگاه کنید، اسامی که زدن از همین بچهای تیم خودمون، از اقوامشون 7 8 10 نفر اینجا بودن، پس نمیتونیم بگیم نیستن، از ما بودن و اینجا گذشت، یعنی عمری رو گذروندن. این نسل با این نسل چه تفاوت‌هایی درش ایجاد شده که امروز این وضعیت رو دارن که حتی در زندگی شخصی خودشون هم آرمانی رو ندارن برای رسیدن به اون، به هدفی که به هر حال شاید گاهی هدف هم ندارن در زندگی.
شاید البته این عدم داشتن هدف یا آرمانه شاید اینه که از ابتدا راجع به چیزای سردرگم شدن، که البته خب شاید در این مقال نمیگنجه که ما راجع به صحبت بکنیم. برگردیم به تئاتر و اینکه شما اجراهایی که برای این سبک از تئاتر انتخاب میکنید، همطور که اشاره کردید موزه قصر بوده، الان موزه عبرت، و دقیقاً مکانهایی هستش که به عنوان موزه است و فکر میکنم شما برای اجرای چندین و چند شب پشت سر همه این تئاترها در جاهایی که به عنوان موزه خب به هر حال یک اجازه ای رو احتیاج داره، فکر میکنم کمی حالا روند طولانی رو تر کردید تا به این رسیدید. به مشکل خاصی بر نخوردید برای اینکه این شبها اجراهاتون پشت سر هم در چنین جای اجرا بره؟
کار کردن توی موزه، یعنی تئاتر کار کردن در موزه، سختی خودشو داره. به هر حال موزه یک روند و ساختار معمولی داره که حالا ابنیاهایی که ما توش کار کردیم خیلی ابنیاهای حساس به لحاظ ساختار، مثلا وجود اشیای قیمتی و عتیقه درش این مشکل رو نداشتیم الحمدلله تو این دو جا. اما مثلا من امسال دارم روی مثلا دو تا پروژه کار میکنم، یکیش حمام فین کاشانه، دیگریش مدرسه دارالفنونه که دارم روش ویژه فکر میکنم و کار میکنم. اینها از ساختاری در اصل بهره مندن که این ساختار باید حفظ بشه. شما اگه دقت کرده باشین توی کار من، نور من کاملا رئاله، نور همون زندانه، یعنی چیزی اضافه بهش نکردم. یعنی سعی کردم در سیم کشی اصلی خود مجموعه، اتفاقاتی که به هر حال شاید سختی های خودش، سختی که ما در این شکل از اجرا و با این موضوع داریم و مهمترین سختیه به نظرم اون سیر پژوهشی این اتفاق، چون هم بازیگر باید یک سیر پژوهشی بگذرونه، چون ممکنه چون ممکنه جای بداهه مجبور بشه بگه و باید بدونه که چی. همه بازیگران من یک دوره مطالعاتی یک ماه و نیمه گذروندن. این دوره مطالعاتی شامل خوندن یک سری از اسناد و کتب و اینها بود و ملاقات با زندانیان سیاسی با افکار مختلف، با عقاید مختلف، یعنی هیچ محدودیتی ایجاد نشد. الحمدلله میگم واقعا با توجه به سابقه‌ای که ما در مجموعه قصر داشتیم و به این اسم تقریبا شناخته شدیم، در مجموعه عبرت خیلی مسئله ویژه‌ای واقعا نداشتیم. یعنی همراه بودن، هم فکر بودن، زمینه که خودشون هم علاقه داشتن این اتفاق بیفته. همونطور که عرض کردم این اتفاق یک ارزش افسوده است برای موزه ها، یعنی موزه ها مخصوصا با این شکلشه و واقعا باید این اتفاق، اگر واقعا مدیر این اتفاق رو رقم نخواهد نزنه، واقعا من حس میکنم در اون شیوه مدیریتش باید شک کرد، چون این اتفاقی که ارزش افسوده است واقعا یک اتفاقی که مخاطب با جذابیت داره دنبالش میکنه. ضمن این که این اتفاق یک تئاتره، در ذات واقعا یک تئاتره که فکر میکنم جزء سخت‌ترین اتفاقات تئاتریه که میتونه بیفته، به سبب اینکه این اتفاق واقعا یک میزان سن شناوری داره. یعنی شما اگر کار نکرده باشین، صحنه ندیده باشین، کارگردانی‌های در اشل‌های مختلف انجام ندید، نمیتونین شما اینجا در سلول، در یک نمیدونم کلیدور بخواید بیاین میزان سن بدین به بازیگر. به هر حال میزان‌ها متغیره به سبب اینکه میزان‌ها بر اساس مخاطبمون چیده میشه، نه بر اساس اون اتفاقات و خیلی چیزهای دیگه که میتونه به هر حال در سختی این کار در اصل یه افزایت به
اضافه کنه. مرسی که در این لحظه همراه ما بودید. با من آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنوم.
زندان جای بدی است و مخصوصا زمانی بدتره که خانه اندیشمندان و متفکرین باشه. گاهی من از خیلی از زندانیان سیاسی با تفکرات مختلف شنیدم که استادی رو که توی دانشگاه 6 ماه دنبالش میگشتن که پیدا کنن یک سوال ازش بکنن، اینجا 24 ساعت در کنار اینها بوده و این خیلی بده. این خیلی خاطره، به نظرم تلخترین خاطره ایه که من شنیدم، اینی که یک استاد 6 ماه دنبالش بیرون از اینجا بگردی پیداش نکنی و درون اینجا 24 ساعت در کنار تو باشه. من فکر میکنم و امیدوارم که در هیچ جای دنیا زندانی با این مختصات نباشه مگر اینکه موزه باشه.
دوستان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما از دار تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.